پاسداری مهمتر از عنوان پاسداری است. عنوان پاسداری همانند تاج کرامتی است که خداوند به انقلاب اسلامی، امام عظیم الشأن و ملت فداکار ایران عنایت کرده اند. لذا برادران پاسدار باید خصوصیات و صفات پاسدار بودن را برای خود حفظ کنند و این امر با رها شدن از وابستگی های مادی، استقرار مداوم در قله فداکاری و سیر دائمی به سوی کمال ممکن خواهد شد. از فرمایشات مقام معظم رهبری. از جناب حجت الاسلام و المسلمین عربیان دعوت میکنیم که برای ایراد سخنان خودشون تشریف بیارن. صلوات.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله المتجلی بنور جماله علی الملک و الملکوت المحتجب فی عز جلاله بشعشعت اللاهوت عن سکان الجبروت فضلن عن قطان الناسوت و الصلاة و السلام علی النور الاتم و النبی المکرم و الرسول الاکرم سیدنا و مولانا ابی القاسم المصطفی محمد. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم. سوره آل عمران آیه 105. موضوع سخن بنده در این محفل مقدس پاسداری از فرهنگ و ارزش‌های اسلامی و مقابله با تهدیدها و آسیب‌پذیری‌های فرهنگی است. در این بحث به چند امر مهم و نکته قابل توجه می‌پردازم. خود می‌دانید که بحث فرهنگ و مقولات وابسته به این مقوله بسیار گسترده است و مجالی واسع‌تر می‌طلبد. اما در این فرصت کوتاه به چند نکته مهم به خصوص در ارتباط با وضع فرهنگی موجود در جامعه خودمون خواهم پرداخت. ابتدا لازم است اشاره بکنم که خود واژه فرهنگ و مفهوم اون در جامعه شناسی تعاریف بسیار متعدد و مختلفی دارد. برخی از نویسندگان نوشتند که بیش از 250 تعریف برای فرهنگ شده است. اولین شخصی که یک تعریف منسجمی از فرهنگ ارائه کرده است در سال 1871، شخصی است به نام تایلور. ایشون یک تعریف جامع و بسیار گسترده ای از مفهوم فرهنگ ارائه کرده و فرهنگ رو تقریبا مشتمل بر همه علوم عقلی و نقلی مثل فلسفه، ریاضیات، ادبیات، صرف و نحو، هنر، کلام، اخلاق، فقه و همچنین نظام‌های ارزشی، اخلاقی، دینی، اقتصادی و حتی مشتمل بر عرف و عادت و آداب و رسوم جامعه دانسته است. فرهنگ وقتی گفته میشه در یک جامعه، همه این شاخه ها و رشته ها رو شامل میشه. ما در این سخن کوتاه میخواییم درباره پاسداری از فرهنگ، اون هم فرهنگ خاص اسلامی و ارزش‌های اسلامی سخن بگوییم. فرهنگ اسلامی را میتوانیم چنین تعریف کنیم: فرهنگ اسلامی مجموعه این ارزش‌ها، معتقداتی است که برگرفته از کتاب و سنت و عقل بدیهی و صریح و ناب باشد. در کنار فرهنگ اسلامی در دنیای امروز فرهنگ‌های مختلف و متنوع دیگری هم در دنیا یافت می‌شود. چون بین فرهنگ‌ها تفاوت‌هایی است و چون تنوع و اختلاف در فرهنگ‌های جهان معاصر رو داریم، ایجاب می‌کند که ما از فرهنگ خودمون در کنار فرهنگ‌های دیگر پاسداری کنیم، محافظت کنیم. اگر در تمام دنیا یک فرهنگ حاکم بود، پاسداری و محافظت از اون فرهنگ معنایی نمی داشت. اما چون فرهنگ‌های متعدد هستند در دنیا و اینها با یکدیگر رقابت دارند و هر فرهنگی تلاش می‌کند که آدمیان را به سمت خود جذب بکند و اکثریت را طرفدار خودش قرار بدهد، این است که هر فرهنگی احتیاج به پاسداری داره، احتیاج به محافظت داره. نکته دیگری که بد نیست اشاره بکنم در مقوله فرهنگ این است که فرهنگ بیشتر به امور باطنی و نفسانی و معنوی و فکری انسان میپردازد، نه به امور جسمانی و بدنی و ظاهری. ما وقتی میگیم فرهنگ اسلامی، مرادمون اون اندیشه ها و افکار و ایده هایی است که سر و کار با باطن ما دارد. باطن هم گاهی مراد عقل است، ذهن است و گاهی دل است. مجموعه اینها فرهنگ ما رو میسازه. نکته‌ای که در اینجا باید بهش توجه کرد این است که رفتارهای ظاهری و بدنی و جسمانی ما انسان‌ها تبلور عقاید و ارزش‌هایی است که در باطن اونها رو باور داریم و پذیرفته ایم.
میدانید ما در انسان شناسی اسلامی معتقدیم که انسان دارای دو بعد روح و جسم است و از این دو بعد اون بعدی که اصیل است و رکن اساسی شخصیت آدمی حساب می شود بعد روحی است، نه بعد جسمانی و ظاهری. از طرفی گفتیم فرهنگ با همون بعد باطنی و روحی و فکری ما انسانها کار دارد. فرهنگ باطن ما را، باورهای ما را، ایده ها و افکار و اندیشه های ما را می سازد. شخصیت انسان را فرهنگ می سازد. اینجاست که اهمیت پاسداری و محافظت از فرهنگ بسیار حساس می شود و اهمیت خودش رو نشان می ده. در حقیقت پاسداری از فرهنگ یعنی پاسداری از شخصیت خود، چون شخصیت هر انسانی در گرو فرهنگ اوست، در گرو ارزش‌ها و باورهای اوست. ما هر کسی رو بخوایم بشناسیم باید سوال کنیم به چه چیزی شما اعتقاد داری، معتقداتت رو بگو، ایده‌هات رو بگو، باورهای خودت رو برای ما بگو تا بگوییم چه کاره ای، در چه سطحی از آدمیت هستی، در چه مرتبه ای از مراتب وجود هستی. افراد انسانی از نظر ظاهر و شکل همه مثل همه، اما در واقع و در باطن از حیث شخصیت اختلاف مراتب دارند. هر کسی در یک مرتبه از شخصیت است. ما بین شخص و شخصیت تفکیک میکنیم. اختلاف شخصیت ها به اختلاف فرهنگ هاست، به اختلاف باور هاست، به اختلاف معتقدات است. پس فرهنگ است که به فرد شخصیت میدهد و فرهنگ است که به جامعه شخصیت میدهد، چون جامعه هم یعنی مجموعه افراد. بنابراین فرهنگ شخصیت ساز است. دفاع از فرهنگ، پاسداری از فرهنگ در یک جامعه یعنی در حقیقت پاسداری از شخصیت، چه شخصیت فرد باشد و چه شخصیت جامعه. اینجاست که پاسداری از فرهنگ اسلامی برای ما بسیار مهم است. میخوام عرض بکنم گذشته از این که ما به حکم وظیفه دینی باید از فرهنگ اسلامی دفاع بکنیم، به حکم عقل و به حکم این که هر انسانی فطرتاً باید محافظ شخصیت خودش باشه، از شخصیت خودش دفاع بکند، هم ما باید از فرهنگ اسلامی پاسداری بکنیم، چون ارزش ما در دنیای معاصر به چیست؟ به این تن و جسم ما که نیست. اگر دنیای معاصر امروز به ما نگاهی دارد و به خصوص پس از انقلاب اسلامی یک نگاه ویژه‌ای به ما دارد، به خاطر ارزش‌های ماست، به خاطر فرهنگ ماست، به خاطر معتقدات و باورهای ماست. ما اگر بخواهیم سرپا بایستیم در دنیای معاصر باید از این فرهنگ خودمون دفاع بکنیم، و الا جامعه ما مجموعه از اشخاص بی شخصیت خواهد شد. و وقتی یک جامعه مجموعه فقط از افراد و تنها و ابدان و اشخاص شد بدون شخصیت، این در حقیقت به معنای محو اون جامعه است. مرز بین جوامع گذشته از مرز جغرافیایی، مرز فرهنگی. ما اگر بخواهیم مرز فرهنگی خودمون رو حفاظت بکنیم، باید از این فرهنگ پاسداری بکنیم. نکته دیگری که در این محفل علمی من به اون اشاره میکنم در مقوله فرهنگ این است که فرهنگ یک امر اختیاری است، نه امر جبری و طبیعی. یعنی این که من چه فرهنگی داشته باشم، شما چه فرهنگی داشته باشید و جامعه ما چه فرهنگی داشته باشند، این یک امر اختیاری است، نه یک امر جبری. مثل مثلا رنگ پوست نیست، رنگ پوست اختیاری ما نیست. فرم چشم و ابرو، قیافه و هیکل در آدمیان یک امر اختیاری نیست، از اختیار خودشون بیرونه. حفظ کرات در جایگاه خودشون در منظومه شمسی مثلا، این یک امر اختیاری ما نیست. در امور غیر اختیاری پاسداری هم پاسداری طبیعی است. خداوند در این عالم نوامیس و قوانینی قرار داده است. کرات هر کدام با سرعت خاصی در مدار خاصی حرکت می کنند. اون سرعت اونها و نیروی گریز از مرکز، جاذبه‌ای که بین کرات برقرار است، اینها رو پاسداری میکنه، حفظشون میکند. به اختیار ماها نیست. بله، در یک شعاع محدودی البته انسانها میتوانند در قوانین و نوامیس طبیعت هم دخل و تصرفاتی بکنند، اما بسیار محدوده. پاسداری در امور غیر طبیعی، غیر اختیاری، یعنی در امور جبری به عهده ما نیست. چندان هم برای ما اهمیت ندارد، برای اینکه ما در اونها قدرت دخل و تصرف چندانی نداریم. حالا میخوام چه نکته ای رو استفاده بکنم؟ این نکته رو که فرهنگ، عقیده، باور، ارزش و اندیشه یک امر اختیاری است. شما امروز می توانید یک عقیده داشته باشید، فردا می توانید عقیده دیگری رو اختیار بکنید. امروز شما یه فکر دارید، فردا به یک فکر دیگری می رسید. جامعه ما امروز یک نظام ارزشی رو پذیرفته است، فردا ممکن است جامعه نظام ارزشی دیگری رو بپذیرد. وقتی نظام ارزشی دیگری رو پذیرفت، رفتار جامعه، هنجارهای اجتماعی متحول می شود. نکته قابل توجه این است که چون فرهنگ و مبادلات فرهنگی، فرهنگ پذیری فردی از فرد دیگر، فرهنگ پذیری فرد از جامعه، فرهنگ پذیری جامعی از جامعه دیگر یک امر اختیاری، هر آن توقع یک تحول تازه در فرهنگ ممکن است. یعنی هر روز ما می توانیم توقع یک تحول شگرف فرهنگی رو در افراد جامعهمون و در کل جامعهمون داشته باشیم. این یک توقع بیجا نیست. اما در قوانین طبیعی در حرکت کرات و سیارات ما هر لحظه و هر آن و هر روز و هر ساعت توقع اینکه یک تحول عظیمی رخ بدهد رو نداریم. برای اینکه میگیم روی یک مدار خاص یا قوانین خاص این کرات دارن حرکت خودشون رو ادامه میدن، اما آدمیزاد اینطور نیست، فکر اینطور نیست. اینجاست که مسئله اهمیت پاسداری از فرهنگ باز دوچندان میشه. اینجاست که به این نتیجه میرسیم فرهنگ دائما احتیاج به پاسداری داره. هر لحظه احتیاج به حفاظت داره، هر روز احتیاج به پاسدار و محافظ داره. اما شما مثلا یه خانه ای رو بنا میکنید، این بنا رو میسازید بر اساس یک سری قوانین فیزیکی و قوانینی که بین پدیده های این عالم هست، آجر و گچ و سیمان رو با هم طوری ترکیب میکنید، دیگه خیالتون راحت است. با یک محاسبه ای که کرده اید تقریبا مطمئنید که این کار خودش رو داره میکنه و این عناصری که شما از طبیعت گرفتید با هم ترکیب کردید اثر خودش رو حفظ خواهد کرد، چندان نگرانی ندارید. اما فرهنگ این چنین نیست. همیشه باید نگران فرهنگ بود، همیشه باید نگران ذهن بچه ها بود، ذهن جوان ها بود، ذهن جامعه بود. برای اینکه هر روز مجله میاد، کتاب میاد، سخنرانی میشه و فیلم وارد میشه، هر لحظه ممکن است یک انقلاب فکری در جامعه ایجاد بشود، هر لحظه ممکن است تهاجم صورت بگیرد علیه فرهنگ ما، ارزش ها و باورهای ما. این است که همیشه احتیاج به پاسداری داره، همیشه احتیاج به محافظت داره. هیچ لحظه ای حتی نمیتوان غافل شد از محافظت فرهنگی. و نکته دیگر در حساسیت پاسداری فرهنگی این است که فرهنگ وقتی در ذهن یک فرد عوض می شود همه رفتارهای او رو عوض می کنه، به خصوص معتقدات زیربنایی، به خصوص اصول جهانبینی، به خصوص اصولی که اساس تفکر و شخصیت آدمیان رو می سازه، اصولی که اعتقاد و یا عدم به اعتقاد به اونها دغدغه آفرینه. شب هم خواب رو از چشم آدمی می گیرد. مسائل اعتقادی این چنینه. مسئله این که آیا خدا در این عالم هستی هست یا نی، یه مسئله مثل این که حالا مثلا جنس این ساعت چیست نمی باشد. مسئله خدا، مسئله معاد، حیات اخروی، اینا یه مسائلی است که اگر برای کسی نسبت به اونها شک و شبهه ایجاد شد خواب رو هم از چشم اون میگیره، حتی در خواب هم خواب اون مسئله رو میبینه. یعنی اینقدر زیر بنایی است. برای او در تمام جوانب زندگیش تشویش ایجاد میکنه، در تحصیلش، در کارش، در زندگی شخصی و خانوادگیش و در روابط اجتماعیش. این است که مسئله فرهنگ بسیار حساس و مهمه. یه بحثی رو جامعه شناسان دارن، میگن هر جامعه‌ای مشتمل است بر چندین نهاد. و باز در تعریف نهاد اجتماعی هم صاحب نظران آراء متفاوتی دارند و تعاریف بسیار متعددی در کتب جامعه شناسی راجع به نهاد شده. ولی تقریبا این امر متفق است بین همه صاحب نظران که هر جامعه‌ای حداقل مشتمل بر 5 نهاد اساسی است. یکی نهاد اقتصاد است، دوم نهاد خانواده است، سوم نهاد آموزش و پرورش است، نهاد حقوق و نهاد حکومت. این رو تقریبا همه صاحب نظران مطرح کردند و نهاد رو گفتن یک مفهوم انتزاعی است که حکایت می کند از مهمترین شؤون و امور یک جامعه. مسئله اقتصاد از مسائل بسیار مهم هر جامعه است. مسئله خانواده، هر جامعه بالاخره با این پدیده خانواده روبروست. مسئله حکومت، مسئله حقوق و مسئله آموزش و پرورش، در هر جامعه این نهادها هست. از دیدگاه اسلامی ما یه بحثی رو داریم در جامعه شناسی اسلامی و اون این است که آیا دین را هم می توانیم از نهادهای اجتماعی حساب بکنیم یا نه. در این زمینه صاحب نظران نظرات مختلفی ارائه کردند. برخی گفتند که دین هم یکی از نهادهای اجتماعی است، یعنی دین نهاد ششم جامعه است. اکثر جامعه شناسان غربی همین نظر رو دارن، میگن دین هم به عنوان یک نهاد در کنار 5 نهاد دیگر ما میپذیریم. اما از دیدگاه اسلامی ما یک نکته بسیار مهمی اینجا داریم و اون این است که ما دین را در عرض نهادهای 5 گانه دیگر حساب نمی کنیم. دین فرانهاد است به اصطلاح ما. یعنی چه فرانهاد است؟ یعنی دین به همه اون 5 نهاد دیگر هم رنگ میزنند و شکل میدهند. دین یک امری نیست در کنار اقتصاد، فوق اقتصاد است، یعنی در اقتصاد هم اثر میگذارد، در خانواده هم اثر میکند، در حقوق و حکومت و در آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت هم دین اثر میگذارد. پس این یک نهادی نیست در کنار 5 نهاد دیگر، فرانهاد است، فوق نهاد است، به تمام اونها رنگ میزند. این رو برای چی عرض میکنم؟ برای استفاده و یک نتیجه گیری و اون این که دین وقتی در خطر قرار بگیرد در جامعه، همه نهادهای دیگر ما هم در معرض خطر است. حفاظت و پاسداری از دین یعنی در حقیقت حفاظت از نهادهای 5 گانه دیگر جامعه، یعنی حفاظت و پاسداری از مهمترین شؤون جامعه. ما الان در یک جامعه اسلامی هستیم، نهاد اقتصاد داریم، حقوق داریم، حکومت داریم، خانواده داریم، آموزش و پرورش هم داریم و دین هم داریم. باید توجه کنیم اگر دین در معرض خطر قرار بگیرد، بر اساس این دیدگاهی که ما داریم در نهاد دینی و به تعبیر ادق فرانهاد دیدن دین، باید توجه کنیم اگر دین مورد هجوم قرار گرفت، یعنی در حقیقت همه ساختار جامعه ما در معرض تهاجم است، همه نهادها در معرض خطر قرار میگیرند. اینطوری نیست که فکر کنیم حفاظت از دین فقط کار مثلا روحانیان است، قشر خاصی از جامعه است. اون کسی که در نهاد اقتصاد است، در نهاد حقوق است، در نهاد سیاست و حکومت است، در نهاد آموزش و پرورش است، دغدغه نهادهای دیگر رو داره، حتی نهاد خانواده، اون هم باید به فکر حفاظت و پاسداری از دین باشه. شما ببینید دین در جوامع غربی امروز کمرنگ شده است، اون وقت پایه نهاد خانواده متزلزل شده، خانواده اساسی نداره. اگر ما محکم نایستیم و از کیان دیانت خودمون محافظت نکنیم، نهاد خانواده هم در معرض خطره، اساس خانواده هم از هم میپاشه، آمار جدائی ها زیاد میشود، آمار فرار دختر و پسر از محیط خانه زیاد میشود. شما این مطبوعات را نگاه بکنید، ببینید در فرهنگ غربی که نهاد دین ضعیف شده چه آثاری در خانواده ایجاد کرده، در آموزش و پرورش ایجاد کرده. میخوانید و میخوانیم که در مدارس ابتدایی و راهنمایی و دبیرستان و در این سطوح در امریکا و در کشورهای اروپایی که دین تضعیف شده و رنگ باخته، بچه کلاس مثلا اول راهنمایی در این سطح مسلح میاد سر کلاس، اگر معلم او بخواد او رو تنبیه بکنه با سلاح گرم به او حمله میکنه. چرا؟ برای اینکه وقتی دین تضعیف شد، نهاد آموزش پرورش، محیط تربیت و تعلیم هم در معرض خطره. این است که همه ما باید از دین و از فرهنگ اسلامی و ارزش‌های اسلامی محافظت بکنیم، ولو مشغله ما چیز دیگری مستقیما حفاظت از دین نیست. حداقل هر یک از ما وظیفه انسانی و بشری و عقلی خودمون میدونیم که از خانوادهمون، از ناموسمون، از فرزندمون محافظت بکنیم یا نه. اگر واقعا به همین اعتقاد داشته باشیم، باید از دین محافظت کنیم، برای اینکه وقتی اساس دیانت در جامعه تضعیف شد، بنده و شما دیگه اختیار فرزند خودمون رو، اختیار همسر و اعضای خانواده خودمون رو در داخل خانمون هم نخواهیم داشت. این رو باید بدونیم. این است که باید همه حفاظت کنیم از ارزش‌های دینی. کیان ما، وجود ما، اصل شخصیت و احترام ما و اصلا حیات ما در گرو همین ارزش هاست، همین فرهنگ است، همین دیانت است. و در خاتمه عرایضم بحثم رو کوتاه میکنم و بیش از این مصدع نمیشوم. در خاتمه عرایضم میخوام به این نکته همه توجه کنیم که اگر دین را فرانهاد تلقی بکنیم و اگر از این فرانهاد همه محافظت بکنیم، آثار این رو در جامعه مستقیم و غیر مستقیم همه مشاهده خواهیم کرد. و اگر متقابلن کوتاه بیاییم در برابر شبهات فکری و عقیدتی و فرهنگی، مستقیم و غیر مستقیم این شک و شبهه و این افکار انحرافی به تدریج رسوخ می کند تا قلب خانه شما هم خواهد آمد و امروز دشمنان ما عمیق‌ترین و ناپیداترین شیوه رو برای تخریب شخصیت ما و برای گرفتن هویت اسلامی ما و در حقیقت برای نابود کردن جامعه ما همین رو دیدند که از راه مسائل فرهنگی وارد بشوند. زیربنایی ترین امر رو انتخاب کردن. جامعه شناسان که اشاره کردم برخی گفتند مهمترین نهاد و زیربنایی ترین نهاد در جامعه اقتصاد است، امثال مارکس و انگلس و کسانی که چنین تفکری دارند اقتصاد را زیربنایی ترین نهاد جامعه می دانند. اما ما معتقدیم زیربنایی ترین و اساسی ترین نهاد جامعه فرهنگ است، نهاد آموزش و پرورش است، نهاد تعلیم و تربیت است که همه اینها رو در همون مقوله فرهنگ ادغام میکنیم و امروز دشمن همین طریق را برای تهاجم علیه ما انتخاب کرده است. یعنی زیربنایی ترین نهاد جامعه ما را هدف گرفته است. این است که وظیفه ما بسیار سنگینه. پاسداری از فرهنگ اسلامی اولا مخصوص قشر خاصی مثل روحانیون یا پاسداران نیست، ثانیا جنبه فیزیکی نداره. اولا باید پاسداری منطقی باشه، عقلانی باشه، عقیدتی و فکری باشه. در مراحل بعد ما باید سیستمی در جامعه داشته باشیم که پاسداری فیزیکی و برخورد فیزیکی با مهاجمین رو هم البته داشته باشیم، ولی این برخوردهای فیزیکی، گرفتن، محدود کردن و امثال اینها ضرورت دارد، اما مقدم بر این نوع برخوردها باید ما بنیه فرهنگی قویی داشته باشیم. یعنی از اون ارزش‌ها و معتقدات خودمون منطقا دفاع بکنیم، محافظت بکنیم، سرمایه گذاری بکنیم، به فکر مسائل فرهنگی باشیم، حساسیت به خرج بدیم، از مسئولین بخواهیم که در مسائل فرهنگی سرمایه گذاری بیشتر بشود. امروزه همه شنیده اید که دنیا رو تشبیه میکنن به یک دهکده و حتی برخی میگوین دنیای امروز مثل یک خانه است. از دهکده هم رابطه افراد و اعضاء این مجموعه سهل‌تر است. با این وضعیت تهاجم فرهنگی هم علیه ما هست. همین فرزندان من و شما در دانشگاه ها در معرض هر گونه فکر و عقیده ای هستن. ترویج لیبرالیسم، سکولاریسم، صریحا اینها رو، یعنی جدایی دین از جامعه، جدایی دین از مسائل اجتماعی، جدایی دین از حکومت و سیاست رو تزریق میکنن، تبلیغ میکنن. این یعنی مهمترین و زیربنایی ترین تهاجم علیه اساس شخصیت ما، اساس فرهنگ ما. این است که وظیفه ما بسیار در این موقعیت سنگین است و همه ما موظفیم که از این ارزش‌ها دفاع کنیم و این انقلابی را که در پرتو تلاش‌های شهداء فراوان بعد از چندین قرن از ظهور اسلام ما داریم و می رویم که یک تمدن جدیدی را به دنیای معاصر عرضه بکنیم، باید حفظ کنیم. و اگر کوتاه بیاییم، دشمنان بسیار در کار خودشون جدی هست، ما هم باید در دفاع از ارزش‌های خودمون جدی باشیم و الا نظم نوین را به جهان کفار خواهند داد، دیگران خواهند داد. چرا ما نظم نوین جهانی را ترسیم نکنیم؟ چرا ما فرهنگ الهی خودمون رو به دنیای معاصر عرضه نکنیم؟ این پیام دلنشین قرآن کریم است که می‌فرماید در سوره نور آیه 55 و عد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. چرا آینده باید در دست مؤمنان باشد، آینده جهان باید به دست اهل ایمان رقم بخورد، نظم عالم را مؤمنان باید ترسیم و تنظیم بکنند. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. تا در اون نظم الهی نوین عالم انسانها همه خدا را بپرستند و برای او شریکی قرار ندهند. به امید آن روز. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر از جناب حجت الاسلام برای مسلمین جمهوری عربی. پذیرایی از عزیزان در داخل سالن انجام خواهد شد. در خدمت استاد بزرگوار جناب آقای دکتر شهیدی هستیم. به ایشون خیر مقدم عرض میکنیم. انشاءالله بعد از یک پذیرایی مختصر از بیانات ایشون هم استفاده خواهیم کرد. صلوات بر خاک میریخت تا به ابد آبروی تیغ، نامی ز آب چشمه حیوان نمانده است، انسان که جاودانه شدی از سبوی تیر. بوی زدی به عرصه عشق از صفای دل، در دم فرو نشست همه های و هوی تیر. بالای